شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که تحدید این بازی رو در ساعت 7:36 دقیقه از مهدی رستم‌پور خواهید شنید. ساعت 7:30 دقیقه بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. بار دیگه رویا کریمی مجد با ماست برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای هسته‌ای با حضور وی، کاترین اشتون و نیز شرکت احتمالی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده و فعالیت‌های بین‌المللی خود را از سر گرفتند. در پی هشدار اسرائیل مبنی بر شدت بخشیدن به حملاتش در نوار غزه، هزاران فلسطینی خانه‌هایشان در شمال باریکه غزه را ترک کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینی‌ها اعلام کرد بیش از 17,000 فلسطینی به پناهگاه‌های ویژه‌ای که در 20 مدرسه سازمان ملل در نوار غزه آماده شده نقل مکان کردند. در پی کشته شدن یک تن در حمله به نقطه مرزی اوکراین با روسیه، کرملین درباره آنچه پیامدهای غیر قابل جبران نقض حریم مرزی خواند هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک دولت و مجلس ایران خبر داد که بسته پیشنهادی و لایحه دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی به زودی منتشر می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار خیشتنداری او شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگی اش را برای کمک به برقراری آتش بس اعلام کرد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی درباره ادامه خشونت ها در غزه خواهیم داشت. سپس با مهدی رستم‌پور درباره بازی فینال جام جهانی دیشب گپی خواهیم زد. بعدش شهرام رفیع‌زاده صفحات روزنامه ها رو برای ما ورق میزنه و همچنین با فرج سرکوهی از تازه های فرهنگ و هنر خواهیم شنید و از بردیا افشین درباره موسیقی خواهیم شنید و موسیقی هم براتون در نظر گرفتیم. تعداد قربانیان غیر نظامی حملات اسرائیل به باریکه غزه افزایش می‌یابد و حماس و اسرائیل بدون توجه به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس همچنان به عملیات جنگجویانه علیه یکدیگر ادامه می‌دهند. شاهین بشیری:
به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر روز یکشنبه ادامه یافت و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواست این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی‌تر غزه بروند. بنابر برخی گزارش‌ها، هزاران تن از ساکنان قسمت‌های شمالی نوار غزه به ویژه شهر بیت‌اللحیه پس از هشدار صریح ارتش اسرائیل خانه‌های خود را ترک کرده و از شهر گریختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. طی 5 روز درگیری در منطقه، این اولین بار است که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی وارد غزه می‌شوند. از سوی دیگر، منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کردند که شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 165 کشته رسیده است. سازمان ملل نیز اعلام کرده که 77% کشته شدگان حملات اسرائیل غیر نظامی بودند. در همین حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواست کشور فلسطین را تحت الحمایه اعلام کند و کمیته‌ای نیز برای پیگیری روند این امر تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود عباس همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات هوایی اسرائیل به غزه شد. اما تحت الحمایه شدن یک کشور از لحاظ حقوق بین‌الملل چه سازوکاری دارد و در این زمینه به خصوص چه وظایفی را برای سازمان ملل ایجاد خواهد کرد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا، در پاسخ به این سوال میگوید:
اولا فلسطین کشور نیست. محمود عباس در واقع یه رئیس جمهور سمبولی که این فلسطینی ها ولی فلسطین کشور نیست، یعنی مردم فلسطین یک هویت ملی که دارای گذرنامه باشن و یا در سازمان ملل متحد عضو معمول باشن نیستن، بلکه اونجا فقط به عنوان ناظر حضور دارن. ولی دخالت سازمان ملل متحد در این شرایط فقط موقعی است که در کشور جنگ داخلی انجام بگیره و این جنگ داخلی طوری فرسایشی بشه و به بن‌بست کشیده بشه که هیچ طرف نتونه تفوق نظامی و دیگری داشته باشه و قربانیان انسانی این جنگ شورای امنیت رو مجبور به دخالت بکنه و یا اینکه خطر گسترش این جنگ داخلی برای کشورهای همسایه وجود داشته باشه، وگرنه هیچ کشور مستقلی که گرفتار جنگ داخلی نیست از سازمان ملل تقاضا نمی‌کنه که بیاد حفاظت اونجا رو به عهده بگیره.
وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز یکشنبه در وین درباره برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس گفتگو کردند و قرار است نشست اضطراری اتحادیه عرب روز دوشنبه در قاهره تشکیل شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگیش را برای کمک به برقراری آتش‌بس اعلام کرد.
بدون شک همه شما دوستداران فوتبال در جریان هستید که بازی فینال جام جهانی 2014 برزیل با پیروزی 1-0 آلمان بر آرژانتین به پایان رسید. در همراهی مهدی رستمپور تحلیلگر ورزشی بپردازیم به آنچه دیشب در استادیوم ماراکانای ریو دو ژانیرو گذشت بین تیم آلمان و آرژانتین. آقای رستمپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، شنوندگان و بینندگان محترم، خسته نباشید، صبحتون بخیر.
آقای رستمپور، میخواستم درباره این بازی اول ازتون بپرسم، چگونه بود بازی آلمان و آلمان شایستگی برد داشت؟
این بازی تمام اون مشخصاتی رو داشت که یک فینال میتونه در تورنمنتی سنگین و معتبر مانند جام جهانی در بر داشته باشه، یعنی احتیاط از جانب هر دو تیم و گاهی نزول فاحش سرعت بازی و سرعت گردش توپ، در این حال سخت کوشی بازیکنان دو تیم، آمار حیرت انگیز دوندگی اونها در طول مسابقه، پر برخورد بودن بازی و کم بودن تعداد موقعیت‌های گل و از قضا از دست رفتن موقعیت‌هایی که به نظر میرسه حتما وارد دروازه باید بشه و به ثمر رسیدن گل زمانی که شاید همون موقعیت در امتداد مسابقه اگر رخ میداد توپ وارد دروازه نمیشد، اما وقتی که اوج فشار بازی هست، بازیکن‌ها بیش از 12 کیلومتر دویدن، خستگی بر اونها عارض شده، هر توپی ممکنه وارد دروازه بشه که تیمی که در امتداد این تورنمنت موفق تر بود، شایسته تر بود، تونست این گل رو بزنه با بازیکنان ذخیره‌ای که وارد میدون شدن و فاصله نیمکت آلمان با بازیکنان اصلی هم خیلی کم بود به نسبت آرژانتین و اونا تونستند تلسم دروازه رو بشکنن و توپ از خط دروازه پیش از اون که ضربات پنالتی تعیین کننده باشه رد کنن.
در دقیقه 112 هم بود مثل این که.
بله همینطوره.
خب آقای رستمپور، تیم‌های برتر جام جهانی امسال از نظر شما کیا بودند؟
خب برزیل به نیمه نهایی رسید اما نمیتونه جزو تیم‌های برتر
شانسی رسید
به جام جهانی. جالبه که تیم‌های آمریکای جنوبی شایسته ترین‌هاش غیر از آرژانتینی که رسید فینال، کولومبیا و شیلی بودند که همون هم توسط برزیل حذف شدند، تیمایی که میتونستند در اصطلاح یقه دیگر تیمهای بزرگ جام جهانی رو بگیرند. در جمع بازیکنان برتر جام هم مانوئل نوئر به عنوان بهترین دروازه‌بان انتخاب شد، جیمز رودریگز کولومبیایی تونست آقای گل بشه با 6 گل، لیونل مسی بهترین بازیکن معرفی شد، پل پوگبا فرانسوی پدیده مسابقات شناخته شد و یه نکته درباره آلمان این که اونها فوق‌العاده باثبات هستن، یعنی بیش از یک قرن گذشته در حدود 114-15 ساله که فقط 11 تا سرمربی عوض کردن، بهترین لیگ دنیا رو دارن از حیث تعداد تماشاچی و کیفیت لیگشون هم فوق‌العاده بالاست و نظم و انضباطی که هیچ وقت گم نمیشه، چه مقابل الجزایر که تحت فشار هستند، چه مقابل پرتغال یا برزیل که دروازه حریف رو به توپ می‌بندن و تحولی که در ترکیب این تیم صورت گرفت، بازیکنهای جوان زیادی به ترکیب آلمان اضافه شدند، در کنار با تجربه هایی مثل میروسلاو کلوزه که اومد توی این سن و سال رکورد گلزنی در تاریخ جام جهانی رو شکست. آلمان ها در این تورنمنت صاحب همه چیز شدن، یعنی بعد از اینکه 7 گل به برزیل زدن اونها واقعا قهرمان بودن از حیث کار بزرگی که صورت دادن.
تحول گفتین یعنی بازی که در برابر الجزایر داشتن به اون شکل که در 90 دقیقه نتونستن گل بزنن و بازی که در مقابل برزیل و آرژانتین داشتن.
در واقع آلمان تیمیه که کمتر تحت تاثیر جو، شرایط و احساسات یا هیجانات کاذب مسابقه قرار میگیره. حتی اگر مقابل رقیبی مثل الجزایر به مشکل بخوره، کار خودش انجام میده و بالاخره بازی رو در میاره. در فینال هم دقیقا همین اتفاق افتاد، اونها اجازه ندادن کار به پنالتی ها بکشه.
آقای رستم‌پور، چه نکته‌ای بیش از همه توجه شما رو در این جام جهانی جلب؟
مهمترین نکته که کارشناسای فوتبال دنیا هم به اون اذعان دارن اینه که دیگه از این جام جهانی کاملا مشخص شد که تیمی که پر از فوق ستاره هم اگر باشه نتیجه نخواهد گرفت اگر که ستاره ها در خدمت تیم نباشن. اگر تیم بخواد در خدمت یک ستاره باشه، ممکنه بلایی که به سر برزیل اومد سر اون هم بیاد، ستاره مصدوم بشه یا ستاره کنترل بشه و تیم از پا بیفته. ما در این مسابقات بازیای زیبایی از هلند دیدیم، از تیم فرانسه، همچنین بلژیک به نوعی و تیم ملی فوتبال آلمان. اونا به معنای واقعی کلمه یک تیم بودن و تیم‌های ملی اگر میخوان بدرخشن و نتیجه بگیرن، چاره‌ای جز این که در قالب تیم فرو برن و تاکتیک‌های مختلف رو بتونن بر معرض نمایش بگذارن در طول مسابقه ندارن، کاری که خب قهرمان این جام تونست از عهده اون بر بیاد.
آقای رستم‌پور، چه نکته ناگفته‌ای مونده که از شما بخوام بپرسیم؟
خب در 30 چند روز گذشته در برنامه صبحانه با خبر در خدمت مخاطبین عزیز رادیو فردا بودیم، جام جهانی رو پوشش دادیم همراه با شما استاد عزیزم و دیگر همکاران بسیار خوب و عزیزم در رادیو فردا. سپاسگزارم از شما و همینطور مخاطبین محترم رادیو فردا که ما رو تحمل کردن و حوصله به خرج دادن. اگر ضعف یا کمی و کاستی هم هست که حتما بوده، امیدواریم و قول میدیم که در تورنمنت های مهم ورزشی بعدی حتما جبران کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، واقعا خیلی کوشش فوق العاده بود و پوشش فوق العاده ای برای جام جهانی که شما کمک کردید به ما. خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
آقای رستم‌پور. بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم تا صفحات درونی روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیزاده، سفر برخی از وزیران کشورهای 5 به علاوه 1 به وین چه بازتابی در روزنامه‌های امروز ایران داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در باره سفر برخی از وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به وین منتشر کردن، اما روزنامه شرق در گزارشی با تیتر قطار هسته‌ای در ایستگاه پایانی که نویسنده اون زینب اسماعیلی خبرنگار اعزامی روزنامه شرق به وین هست، تاکید کرده که مهمترین وزیر خارجه‌ای که وارد وین شده وزیر خارجه آمریکا بوده و ایشون هم گفته ما آمده ایم که ببینیم آیا میشه به روند مذاکرات کمک کرد یا نه. البته روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که اغلب وزرای خارجه‌ای که روز گذشته وارد وین شدن تردید کرده و تأکید کردن که اختلافات با جمهوری اسلامی همچنان عمیق هست و ادامه داره. در این حال این روزنامه از قول آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم نوشته که ما میتونیم تا یک شنبه آینده تاریخ ساز باشیم.
اعتماد از تصویب محدودیت‌های تازه برای تشکیل حزب در مجلس شورای اسلامی خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که مجلس شورای اسلامی روز گذشته بخش‌هایی از یک طرح درباره فعالیت احزاب رو تصویب کرده که بر اساس اون از این پس کسانی که درخواست تشکیل حزب میدن باید حداقل مدرک لیسانس داشته باشن، هم دبیر کل و هم اعضای هیئت مؤسس حتما باید التزام عملی خودشون به ولایت مطلقه فقیه رو اعلام کنن و همچنین التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی رو. در مجموع روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که این بندهای تازه از طرحی که مربوط به فعالیت احزاب در ایران هست که در مجلس تصویب شده، فعالیت احزاب رو در ایران محدود خواهد کرد. در این حال این روزنامه به اختلاف دولت و نمایندگان مجلس هم در این زمینه اشاره کرده و نوشته دولت در تلاش هست که بیشتر فعالیت احزاب زیر نظر خانه احزاب که یک تشکل صنفی است انجام بشه، اما نمایندگان مجلس اصرار دارن که این شرایط شرایط و محدودیت‌ها در کمیسیون ماده ده احزاب متمرکز بشه و این کمیسیون نظارت بر احزاب رو انجام بده.
روزنامه شهروند در گزارشی درباره دختران کوچک باردار و پسران کوچک عیالوار به بررسی ازدواج در سنین کودکی و پیامدهای آن پرداخته. آقای رفیع‌زاده:
بله، این گزارش که نویسنده اون الناز محمدی روزنامه‌نگار هست در روزنامه شهروند تأکید کرده که برغم اینکه مقام‌های مرکز آمار ایران در چند هفته گذشته و همچنین سازمان ثبت احوال آمارهایی رو منتشر کردن که نشون میداد حدود 30,000 کودک زیر 15 سال در ایران ازدواج کرده، البته دختر زیر 15 سال، حالا آمارهای تازه‌ای منتشر شده به نوشته روزنامه شهروند که نشون میده این آمار بیش از 50,000 نفر بوده در سال 92 و البته روزنامه شهروند تأکید کرده که دختران زیر 19 سال بیش از 250,000 نفر در سال 92 ازدواج کردند. روزنامه شهروند در بخش دیگری از این گزارش که گزارش میدانی هست و به ازدواج دختران خردسال و بارداری های ناخواسته اونها در برخی از مناطق تهران اشاره کرده، تأکید کرده که این کودکانی که حامله میشن اغلبشون خدمات بهداشتی هم حتی دریافت نمی کنن و سلامت خودشون هم مورد تهدید قرار.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که عمر مفید ناوگان هوایی ایران به پایان رسیده. این روزنامه اشاره کرده که چه تعداد هواپیما در حال حاضر زمینگیر شدن؟
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته که در حال حاضر 108 هواپیما در ایران زمینگیر هستند. در مجموع این روزنامه نوشته که ناوگان هوایی ایران شامل 251 هواپیما هست و فعالان در صنعت هوانوردی در ایران امیدوارن که مذاکرات هسته‌ای به نوشته روزنامه جهان صنعت نتیجه بخش باشه، چرا که در این صورت با لغو تحریم‌ها میتونن قطعات کافی برای هواپیماهایی که زمینگیر هستند وارد کنن و این 108 هواپیما رو بار دیگر به ناوگان هوایی ایران برگرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشیم.
متشکرم آقای حسین.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنم.
آقای سرکوهی، خبری برای ما دارید درباره سومین نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان مهمانی هنر 3 که امروز افتتاح میشه.
بله، خب میدونیم که در خانه هنرمندان تا حالا دو بار نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی برگزار شده با عنوان مهمانی هنر و حالا سومینش هست در نگارخانه‌های ممیز میرویران، پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران. امروز این نمایشگاه افتتاح میشه. نقاشی خط و کاریکاتور، حدود 60 اثر از هنرمندان بزرگی مثل کلانتری، کامبید درنبخش، منوچهر معتبر، رضا بانکیز، شیرین اتحادی، حبیب الله درخشانی، فرح ابوالقاسم، نگار کلانتری، لیلی درخشانی و نام‌های بسیار شور در کنار نام‌های جوان و این نمایشگاه تا دوم مرداد ما ادامه پیدا خواهد.
و خبری هم دارید درباره دو نمایشگاه از دو هنرمند خارجی، یکی یک هنرمند سوئیسی و دیگری یک هنرمند آمریکایی که چند روز پیش افتتاح شد.
بله، نمایشگاه نقاشی‌های سیمون سلبر، نقاش سوئیسی، امروز در نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه که طراحی‌هایی هست با عنوان خط پنهان و تا 31 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. اما نمایشگاه هنرمند آمریکایی که اشاره کردین در گالری هوم هستش، چند روز پیش افتتاح شد، روز جمعه که 20 تیر ماه افتتاح شد. خورشید عالم سلیم و هنرمند بنگالیشی تبار آمریکایی هستش که یک هنرمند 63 ساله است و اغلب نقاشی‌های اون به اصطلاح ترکیبی است از رنگ و استحاله فرم.
از جهان نقاشی ما رو به جهان تئاتر میبرید، چرا که خبری دارید درباره به صحنه رفتن نمایش نن دلاور و فرزندان او، اثر برتولد برشت.
نمایش بسیار شناخته شده است، یکی از نمایشنامه‌های بزرگ ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر است، یعنی یکی از آثار کلاسیک نمایش محسوب میشه. اثر برتولد برشت نمایشی ضد جنگ و نشون میده که چگونه عده‌ای از جنگ سود میبرند و مردم رو به جان هم میندازن. موقع خوبی است برای به صحنه رفتن او. این نمایش رو زهرا صبری کارگردانی کرده، در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر از دوم مرداد ماه به صحنه خواهد رفت. نمایش ترکیبی است از بازیگر و عروسک، یعنی هم اجرای عروسکی است و هم بازیگر، و هنرمندان مشهوری مثل فاطمه معتمد آریا، فاطمه نقوی، بهناز جعفری و ستاره پسیانی در این نمایش بازی خواهند کرد و موقعی که اجرا شد بیشتر دربارش صحبت خواهند کرد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
یک مقداری هم از وقتی که برامون تعیین شده بود عدول کردیم. بردیا افشین رو بیش از این منتظر نگذاریم که از جهان موسیقی برامون خواهد گفت.
سلام، دوشنبه است. به تقویم تاریخ موسیقی جهان نگاه می کنم، به مناسبت‌ها، رویدادها و اتفاقهای مهمی که مقارن با چند روز گذشته در موسیقی مردم پسند در سالهای دور و نزدیک اتفاق افتاده. اول از همه باید بگم دیروز همزمان بود با 29مین سالگرد برگزاری کنسرت بزرگ و با شکوه لایو اید، کنسرتی که همزمان در دو مکان، ورزشگاه ومبلی در شهر لندن پایتخت بریتانیا و ورزشگاه جان اف کندی در شهر فیلادلفیا مرکز ایالت پنسیلوانیا در کشور آمریکا برگزار شد. کنسرتی که البته به همت دو هنرمند بریتانیایی راه افتاده بود، به همت باب گلدوف و میچ ایر. هدف این کنسرت آگاهسازی جهانی از قحطی بزرگ در کشور اتیوپی بود. این آهنگی به اسم آیا این دنیایی که ما خلق کردیم، آهنگی از گروه کوین، آهنگی که 30 سال پیش منتشر شده بود. فردی مرکوری، خواننده و آهنگساز این گروه پرطرفدار انگلیسی، بعد از دیدن اخباری تلویزیونی مربوط با فقر، این آهنگ رو تحت تأثیر مصیبت‌هایی که مردم آفریقایی می‌کشند ساخته بود. فردی مرکوری به همراه برایان می، گیتاریست گروه کوین، این آهنگ رو در کنسرت لایف اید در ومبلی لندن اجرا کرد. در کنسرت لایف اید هم در فیلادلفیا و هم در لندن چهره‌های بزرگی به روی صحنه رفتند، از جمله در ومبلی استینگ، پول یانگ، دیوید بوی، پول مکارتنی و التون جان و گروه‌های دایر استریتس و یوتو اجرا داشتند، و در فیلادلفیا چهره‌هایی چون جان بایز، مادونا و سانتانا و گروه‌هایی چون تام پتی و هارت بریکرز، بلک سبث، بیچ بویز و دوران دوران به روی صحنه رفتند. در این بین فیل کالینز، هنرمند مطرح انگلیسی، بعد از اجراش در ومبلی لندن با یک پرواز مستقیم به فیلادلفیا رفت و در ورزشگاه جان اف کندی هم اجرا کرد. در مورد اجرای گروه کوین هم باید گفت اجرای باشکوهشون در لایف اید نقطه عطفی برای گروه بود که در ابتدای دهه 80 میلادی با بحرانی داخلی روبرو شده بود، اما بعد از این اجرا دوباره کوین در مسیر موفقیت قرار گرفت. You know that. 31 سال پیش در چنین روزهایی بود که این آهنگ، آهنگی به نام هر نفس که میکشی، از گروه پلیس تبدیل به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا شد و 8 هفته در صدر این جدول به عنوان شماره 1 این کشور ایستاد. این آهنگ هم از جمله آهنگ‌های ماندگار تاریخ موسیقی مردم پسنده و 30 سال پیش 3 جایزه معتبر رو در مراسم گرمی برای گروه پلیس و آهنگساز این گروه استینگ به همراه داشت. جایزه بهترین آهنگ سال، بهترین ضبط سال و بهترین اجرای با کلام موسیقی پاپ از سوی یک زوج و یا یک گروه. گروه پلیس گروهی بود که در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی فعال بود و شاید هم مشهورترین چهره این گروه 3 نفره استینگ، خواننده و نوازنده بیسش باشه. گروهی که از پیشگامان موج نوی موسیقی در بریتانیا به حساب می اومد و در موسیقیش از عناصری از سبک‌های مختلف چون پانک، رگه و جاز بهره می گرفت. اما پریروز تولد 71 سالگی کریستین مکوی بود، از هنرمندهای مورد علاقه من، خواننده، آهنگساز و نوازنده کیبوردی که از جمله چهره‌های مؤثر در ترکیب گروه فلیت‌وود مک بوده، البته در روزهای اوج این گروه. فلیت‌وود مک از جمله برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک، گروهی که همچنان هم فعال بعد از 4-5 دهه و اتفاقاً کریستین مکوی دوباره بعد از 16 سال به ترکیبش اضافه شده و این گروه در تلاشه که آلبومی تازه رو منتشر کنه. مکوی، این هنرمند زن، سازنده تعداد بسیاری از به یاد موندنی ترین آثار گروه فلیت‌وود مک و برام سخت بوده که اثری ساخته او رو برای انتهای این برنامه انتخاب کنم، ولی به هر حال ما با هم به آهنگ دروغ‌های کوچک گوش میدیم، ساخته او که 27 سال پیش منتشر شده، آهنگی از گروه فلیت‌وود مک، دروغ‌های کوچک.
Close my eyes.
بله، میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید همچنان با ما بمانید. ساعت 8 بامداد، با سپاس از همراهی شما همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
با سلام دوباره به شما آقای حسینی و شنوندگان بینند. این بار دیگه بیننده نداریم و شنوندگان صبحانه با خبر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای هسته‌ای با حضور وی و کاترین اشتون و این شرکت احتمالی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف در پایان 12 روز از مذاکرات هسته‌ای که روز یکشنبه در سطح وزرای خارجه برگزار شد گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و 7 روز سخت و سنگین را برای ادامه مذاکرات پیش رو داریم. ظریف تاکید کرد هدف ایران در برنامه مشترک اقدام ژنو ادامه برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی و رفع نگرانی‌ها در مورد هر گونه احتمال سوء استفاده از این برنامه است. وزیر خارجه بریتانیا پس از نشست عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت در این نشست مشکلی گشوده نشد و افزود که ایران باید با موضوع‌ها واقع‌بینانه برخورد کند. وزیر خارجه آلمان هم گفت برای نماینده ایران روشن کرده‌اند که ایران باید یا مسیر همکاری با جامعه بین‌المللی را برگزیند یا در انزوا ماندن را. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده و فعالیت‌های بین‌المللی خود را از سر گرفتند. به گزارش ایرنا شرکت بیمه معلم بیمه‌گر ناوگان کشتیرانی ایران روز جمعه با صدور حکم دادگاه اروپا از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. پیش از این در دی ماه سال گذشته نیز با رأی دادگاه اروپا 4 بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران و بانک بین‌المللی پرشیا به جمع بانک‌های غیر تحریمی کشور پیوستند. همزمان نام بیمه ایران نیز در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می‌شود. به گزارش این خبرگزاری بر اساس توافقات صورت گرفته شرکت ملی نفت ایران نیز هم‌اکنون از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. پرونده شرکت بانک‌های تجارت و صادرات نیز در دادگاه‌های اروپایی در حال رسیدگی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک دولت و مجلس ایران خبر داد که بسته پیشنهادی و لایحه دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی به زودی منتشر می شود. به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران آقای روحانی در سخنان خود تایید کرد که اقتصاد ایران به دلایل مختلفی نظیر تحریم ها و سوء مدیریت ها دچار مشکل شده و افزود باید در مسیر درمان اقتصاد کشورمان حرکت کنیم. رئیس جمهوری ایران همچنین از موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم خبر داد و گفت مهار تورم در اقتصاد بیمار ما به منزله جلوگیری از خونریزی به منظور نجات بیمار از مرگ حتمی بود. سخنان آقای روحانی همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بیان شده است. از جمله موضوعاتی که در مذاکرات جاری محل بحث و اختلاف بوده زمان و چگونگی برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. و آخرین خبر این که در پی هشدار اسرائیل مبنی بر شدت بخشیدن به حملاتش در نوار غزه، هزاران فلسطینی خانه‌هایشان در شمال باریکه غزه را ترک کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینی‌ها اعلام کرد بیش از 17,000 فلسطینی به پناهگاه‌های ویژه‌ای که در 20 مدرسه سازمان ملل در نوار غزه آماده شده نقل مکان کردند، در حالی که شبه نظامیان مستقر در نوار غزه می‌گویند بیش از 800 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردند. ارتش اسرائیل از انجام بیش از 1,300 عملیات هوایی خبر داده است. اسرائیل می‌گوید هدفش از حملاتی که از 6 روز پیش آغاز شده پایان دادن به موشک پرانی های گروه های شبه نظامی نوار غزه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون 172 تن از جمله 10 غیر نظامی در غزه کشته شده و بیش از 1,100 تن مجروح شدند. به گزارش سازمان ملل 30% از کشته شدگان کودک بودند. با این حال هیچ گزارشی از کشته شدن شهروندان اسرائیل منتشر نشده است. جامعه بین المللی از جمله بسیاری از متحدان اسرائیل در مورد رشد تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا، در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی درباره روایت‌های مختلف از روند مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک خواهیم شنید. البته مصاحبه است با یک کارشناس هسته‌ای درباره سخنان سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و موضع روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین هم گزارشی خواهیم داشت. سپس در زمینه اوضاع بحرانی عراق نظر یک تحلیلگر رو میشنویم و همچنین شنیدیم که سه تن از ناظران مجلس با نوشتن نامه‌ای به قیمت‌های جدید خودرو اعتراض کردند. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت و همچنین گزارشی به مناسبت 25 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو. در 12 روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، وزیران امور خارجه آمریکا، آلمان و فرانسه و بریتانیا روز یکشنبه وارد وین شدند. در حالی که این وزیران از وجود اختلاف میان طرفین صحبت کردند، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ظرف یک هفته آینده تمایل چندانی به تمدید مذاکرات نیست. درباره برجسته شدن وجود اختلافات بابک غفوری آذر از رادیو فردا با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای گفتگو کرده.
مشکل مرکزی عدم اعتماده. حالا ترجمه این عدم اعتماد در سطح تکنیکی به این ترتیبه که غربی‌ها میخواهند که قابلیت غنی‌سازی ایران رو در حدی محدود بکنند که زمان گریز به اصطلاح بریک آوت حتی ممکنه طولانی بشه و طرف ایرانی خب طبیعتاً علاقه داره به خاطر اینکه روی برنامه هستی کلی هزینه شده و کلی تبلیغ شده یک حد معینی از اجازه غنی‌سازی رو دریافت بکنه. به توافق رسیدن مشکله. طرف غربی میخواهد این مدت محدودیت در طول زمان بیشتری اعتبار داشته باشه.
این زمان گریزی که شما از اون صحبت میکنید مشخصا شامل چه اقداماتی یا محدودیت هایی میشه؟
اولا میخوان که ظرفیت غنی‌سازی کم بشه. اگه تمرکز بکنیم رو غنی‌سازی تنها مشکل نیست، اما مشکلی که الان شاید بگیم بیش از همه مطرحه، اینا میخوان ظرفیت غنی‌سازی خیلی محدود بشه به دهوی که طول بکشه به اصطلاح این دوران گریز، و از طرف دیگه میخوانم که این تأمین بشه دراز مدت، یعنی که مثلا اگر که دولت ایران در 2 سال دیگه 5 سال دیگه تصمیم دیگری گرفت نتونه به سرعت به سمت بمب‌سازی بره. به این لحاظ میخوان در واقع مدت زمان عادی شدن برنامه هستی ایران رو آنچنان طول بدن که در این فاصله نشون داده بشه که جمهوری اسلامی رفتارش رفتار دیگری شده و جمهوری اسلامی در مورد این که نمیخواد برنامه هستیشو به سمت نظامی شدن ببره واقعاً جدیت داره.
چرا حالا صحبت درباره این دوران گریز در این مقطع چنین اهمیتی پیدا کرده؟
واقعیت اینه که غرب سر موضوع دوران گریز قلوه میکنه، یعنی مثلا صحبت میکنن که ایران تصمیم بگیره در ظرف 2 ماه میتونه به اندازه کافی مواد غنی شده برای یک بمب بسازه که با واقعیت انطباق نداره. و یه چیزی هم که توجه شاید عمدن روش نمیشه اینه که بمب سازی فقط غنی سازی اورانیوم نیست، بلکه ساختن خود بمب که اطلاعات میخواد، که تجربه میخواد، و یکی دیگه هم این که امکان انتقال بمبه. در واقع سر این موضوع قلاب میشه.
و سفر آقای کری و همچنین اظهارات تازه آقای عراقچی مبنی بر این که تمایلی برای تمدید مذاکرات وجود نداره رو در همین راستا میبینید؟
خب ما فکر میکنم اینا جز پوکر مذاکراتیه. واقعیت این است که اگر الان توافق صورت نگیرد بعدش توافقا بسیار مشکل تر خواهند بود از چند جهت. یکی این که اولا به لحاظ شخصی یه سری از شخصیت ها عوض میشن، مثلا خانم اشتون دوره ماموریتش تموم میشه، آقای برنز تو امریکا صحبت از اینه که بازنشسته میشه به لحاظ شخصی. این خیلی مسئله مهمیه که چه کسایی تا کنون مذاکرات رو پیش بردن، نمیشه هر وقت بخواد جایگزینش کنه. و نقطه نظر دیگه، ایران خب احتیاج شدید داره به که تحریم از بین بره، باید وضع روشن بشه. و در امریکا هم انتخابات کنگره که در پاییزه، یعنی با توجه به همه اینها اگر که توافق الان صورت نگیره وضع مشکل خواهد شد.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد تا زمانی که منافع این کشور اجازه دهد در پرونده اتمی ایران با سایر میانجیگران بین‌المللی همراهی خواهد کرد. این اظهارات در میان گزارش‌های ضد و نقیض درباره بروز اختلاف میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 و حدس و گمان رسانه‌ها از چرایی حضور نیافتن وزیران امور خارجه روسیه و چین در جمع دیپلمات‌های ارشد 6 قدرت جهانی در وین بیان شد. در روزهای گذشته روسیه تلویحاً آمریکا را متهم کرد که با فشارهای مضاعف بر ایران بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می‌کند. آنا رایسکایا.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم برای دستیابی به توافق سنجیده که منافع همه را لحاظ بدارد مساعدت کنیم. بارها خاطر نشان کردیم که برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وحدت عمل لازم است، اما این اتحاد نباید سایر مسائل را تحت شعاع قرار دهد. ریابکوف افزود: تأمین منافع ملی من هدف اصلی ماست و تا زمانی که این منافع خدشه‌دار نشود آماده ایم با سایر میانجیگران متحد باشیم. او با معمول خواندن این روی کرد تأکید کرد وظیفه گروه 5 علاوه 1 رژه رفتن دم بنای یاد بود و برنامه اتمی ایران نیست که در آن همه باید به شنیدن سود یک جور گام بردارند. این گروه متشکل از 6 قدرت با منافع مختلف است که در مراحل متفاوت اولویت های متفاوتی دارند. ریابکوف اظهار داشت هدف روسیه در مرحله نهایی مذاکرات تضمین آن است که توافق هسته‌ای با ایران ابزاری برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها به دلیل برنامه های هسته‌ای شان نشود. سرگئی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این عقیده است که تضاد با غرب موضع مسکو را تعیین میکند.
Как мне кажется, Москва здесь должна занимать прагматическую совершенно позицию. Москва не должна играть в игру, когда враг...
Мукерде Москва باید عملگرایانه باشد. نباید وارد بازی دشمن دشمنم دوست من است شود. موضع مسکو در قبال تهران دوگانه است. از سوی روسیه مانند سایر کشورها مخالف جاه طلبی های هسته ایران است. اما از سوی دیگر پایان انزوای ایران نیز به نفع روسیه نیست. نه در بازار انرژی، نه در خزر، نه در سایر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. در این وضعیت پیچیده روسیه باید سیاستی سنجیده و منسجم داشته باشد. اما می‌بینیم که اخیراً به چالش کشیدن غرب محور اصلی سیاست خارجی روسیه شده و به رغم ادعاهای دیپلمات‌های روس به نظر می‌رسد منافع ملی کشور آخرین دغدغه‌شان باشد.
در حالی که وزیران خارجه کشورهای غربی رهسپاره ویانند تا در گفتگو به همتای ایرانیشان راه های برای پیشرفت مذاکرات جستجو کنند، غیبت وزیران خارجه روسیه و چین در پایتخت اتریش به ویژه پس از اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه درباره شکاف ایجاد شده در گروه 5 علاوه 1 مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. روسیه میگوید وزیر خارجه این کشور به دلیل شرکت در اجلاس سران بریکس در برزیل نمیتواند در ویان حضور داشته باشد. اما شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از دیپلمات‌های روس که هویتشان فاش نشده نوشت که آمریکا ایران را تحت فشار گذاشته و روسیه نمیخواهد در این بازی نقش داشته باشد. ولادیمیر یفسیف تحلیلگر سیاسی در مسکو نیز انگشت اتهام را به سوی واشنگتن گرفته.
Запад должен сделать стратегический выбор в пользу улучшения отношений с Ираном. Пока Запад такое решение не принял, я могу говорить о том,
باید مبنای سیاست راهبردی خود در قبال ایران را بهبود در روابط با این کشور قرار دهد، اما تاکنون چنین نشده. آمریکا مایل به لغو تحریم‌های ایران نیست و این دلیل اصلی مطرح کردن مسائلی است که پیشتر از حوزه بحث خارج بوده. طبعاً مسکو نمی‌خواهد به واشنگتن کمک کند تا به اهداف تاکتیکیشان برسند.
شنبه ایرنا به نقل از علی ماجدی معاون وزیر نفت ایران نوشت مذاکرات تهران و مسکو برای امضای قرارداد تحتور نفتی بدون توجه به پیشرفت مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 در جریان است. پیشتر آمریکا بارها هشدار داده که این قرارداد ممکن است مانع دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران شود. Анна Райская, Радіо Фردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست روز یکشنبه مجلس جدید عراق برای انتخاب رهبران این کشور پس از دقایقی نیمه کاره ماند و اعلام شد که نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه جلسه دیگری تشکیل خواهند داد، یعنی فردا. قرار بود در این جلسه نمایندگان مجلس بر سر انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس به رایزنی بپردازند و سه رهبر کشور را انتخاب کنند. حسین قمیمی از رادیو فردا در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا پرسیده که علل اصلی اختلاف‌ها بین دولت مردان بغداد چیست؟ حسن هاشمیان:
افراد وابسته به آقای مالکی هم سنی‌ها را متهم کردند که این جلسات را به عقب می‌اندازند، هم کردها. ولی قبل از شروع این جلسه سنی‌ها آمدن آقای سلیم جبوری رو به عنوان نامزد رئیس پارلمان معرفی کردن و کردها هم با اینکه اعلام کردن از جلسات دولت و همینطور پارلمان خارج میشن، اما امروز حاضر بودن و آقای برهم صالح را هم آورده بودن برای پست ریاست جمهوری. منتها اصرار آقای مالکی بر نخست وزیری خود یا اینکه ائتلاف شیعیان هنوز نامزدی رو برای نخست وزیری مشخص نکرد، این موجب شد انتخابات امروز به عقب بیفته و این مشکلات همچنان پا بر جا بمونه.
آقای مالکی درباره سلیم جبوری گفته که در صورتی ریاست ایشون را به مجلس قبول میکنه که او هم بتونه برای بار سوم نخست وزیر بشه، در صورتی که میدونید آقای جبوری پیشتر به شدت از آقای مالکی انتقاد کرده بود.
الان هر کسی که میخواد اوضاع فرایند سیاسی رو به شکل صحیح تاکید کنه مورد غضب آقای مالکی قرار میگیره و به این شکل ازش انتقاد میشه. قبل از این مدت آقای مالکی مطرح کرده بود که باید اسامه نجیفی عوض بشه، چون که با اسامه نجیفی اختلافات داشت و خونه ایشون رو به عنوان لانه تروریست ها معرفی میکرد، فشار آوردن که ایشون عوض کردن. آقای اسامه نجیفی به احترام همه گفت من این بار نامزد نمیشم، یک فرد دیگر رو نامزد کردن. گروه های سنی چند گروه هستن، یکی از گروه هایی که رأی آورده در انتخابات اسمش هست دیال هویت ما که آقای سلیم جبوری از اونهاست. تا آقای مالکی فکر میکنه که مثلا اگر سلیم جبوری رو به پذیر به عنوان رئیس پارلمان یه امتیازی به سنی ها داده، بنابراین اونها باید به ایشون یه امتیازی بدن، در حالی که مشکل آقای مالکی در داخل خود ائتلاف شیعیانه. گروه عمار حکیم، گروه صدری ها و حزب فضیلت ایشون رو قبول ندارد و دستاوردهای ایشون و سابقه ایشون هم خیلی سنگینی از لحاظ منفی. بنابراین این مشکلاتی که موجب میشه که دولت تشکیل نشه در عراق و ربطی به سلیم جبوری نداره. اگر یه نفر دیگر هم معرفی میکردن همین مشکلات بازم بود.
نیکولای ملادنوف نماینده ویژه سازمان ملل در عراق به سیاستمداران عراقی هشدار داده که توافق نکردن بر سر انتخاب نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس جمهور میتونه عراق رو در هرج و مرج قرار بده و میدونیم که امروز داعش به شهر دیاله در 70 کیلومتری بغداد رسیده. به تصور شما آیا سیاست پیشگان بغداد میتونند روز سه‌شنبه که قراره دوباره مجلس تشکیل بشه به توافق برسن؟
ببینید، همه چی به سیاست جمهوری اسلامی در عراق مربوط میشه. اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که آقای مالکی رو عوض کنه، این تغییر حاصل میشه و فرایند سیاسی تقویت میشه. اون چه که شخصیت‌های بین‌المللی دارن میگن در مورد عراق به وقوع نمی‌پیونده. ولی به اعتقاد من هیچ علامتی وجود نداره که نشون بده جمهوری اسلامی آقای مالکی رو میخواست کنار بذاره، یه شخصیت دیگه رو از میان شیعیان انتخاب کنه. بنابراین تا چین وضعی وجود داره این مشکلات ادامه خواهد یافت و این وضع با این همه مشکل نمیتونه تا ابد استمرار پیدا کنه. کردها جدا خواهند شد، کنار خواهند رفت، استقلال خودشون رو به دست خواهند آورد و داعش و غیر داعش هم معرکه رو به داخل بغداد خواهند کشید. اون موقع هزینه های عراق بیشتر خواهد شد.
حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، به پرسش های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 8:19 دقیقه است. در ادامه اختلاف و بحث درباره تعیین قیمت خودروهای تولید شده در داخل، روز یکشنبه سه تن از ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت قیمتگذاری خودرو با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس اعتراض شدید خودشون رو از قیمت‌های جدید خودرو اعلام کردند. فریدون زرنگار.
نادر قاضی پور، محمد علی مددی و عیسی امامی، ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت، در نامه خود به رئیس مجلس می نویسند آنچه در شورای رقابت به تصویب رسید دستورالعمل فرمول تعیین قیمت از جمله در برگیرنده شرطهای قابل قبول قرار گرفتن میزان تولید خودرو، فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده نهایی و از میان برداشته شدن بازار حاشیه بود، اما آنچه از سوی ریاست شورای رقابت اعلام شده است رعایت و تحقق این شرایط را در نظر نمی گیرد. روز یکشنبه محمد سلیمانی، نماینده تهران در مجلس، گفت حرف زدن درباره قیمت خودرو تنها کافی نیست.
افزایش ناگهانی و قاشی به زیاد قیمت خودرو، خب می‌بینید هم مردم و هم رئیس محترم جمهور را مکدر و نگران کرده. به نظرم دولت باید مسئولیت پذیر باشه، پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت دردی از مردم دوا نمی کند.
قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران با رشدی چشمگیر 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون تومان رسیده است. نمایندگان صنعت خودروسازی گرانی قیمت خودرو را در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور می دانند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مناظره‌ای که اردیبهشت ماه امسال در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد میگوید
تو هیچ جای دنیا دولت‌ها نمیاد کار خودرو دخالت بکنن و قیمت تعیین کنن. وقتی شما چندین سال قیمت خودرو فریز میکنین توی کشوری که 20% تورم داره، قیمت خودرو تو بازار میره بالا، پولای سرگردان میان به سمت این بازار. دولت موافقت بکنه، شورای رقابت، نمیدونم آقای نعمت‌زاده، دولت ایران موافقت بکنن که ما خودرو در حاشیه بازار بفروشیم، من اینجا متأهل میشم که از اینی که هست پایین‌تر میاد.
در حالی که نادر قاضی پور، نماینده مجلس، مدیران صنعت خودروسازی را مسئول میداند و در همین مناظره از جمله گفت
آقای در این یعنی دلالبازی، یعنی راندبازی، حردن حق مردم، پیرات 8 میلیون آقای چدن 20 میلیون.
آقای قاضی پور، شما به عنوان نماینده مجلس که حرفای مردم پسند میپسند میزنید،
آقا شما
در این مناظره محمد بیاتیان، نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم با اشاره به انحصاری بودن صنعت خودرو، خواستار باز شدن بازار خودرو بر روی دیگر تولید کنندگان شد.
فضا کاملا انحصاریه. مثلا ما برای خودروی پراید در کنارش چه خودروی دیگه‌ای داریم که بتونه به لحاظ قیمتی با این رقابت بکنه؟ اولا تولید ملی نیست فعلا. قطعهای ما، قطعات ما داره از چین وارد میشه. بنابراین من معتقدم برای رقابتی کردن فضا باید اجازه بدیم خودروسازان مطرح دنیا، نه چینی‌هایی که بالاخره خودروهاشون با کیفیت بسیار نازل، با قیمت چند برابر بالاخره خودروهای تولید داخل ما دارن میان در کشور ما جولان میدن و بازار رو به نوعی دارن به دست خودشون میدن.
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد، قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال مورد بگو و مگو میان تولیدکنندگان و دولت شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. خبرگزاری ایرنا خبر داده که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی همگی در مجموع به 127 سال زندان محکوم شدند. بنابر این گزارش، متهمان این پرونده از ساکنان شهرهای تهران، یزد، شیراز، آبادان و کرمان هستند. نوشین سید حسینی.
شعبه 28 دادگاه انقلاب 8 جوان فعال در فیسبوک را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوه و توهین به اشخاص در مجموع به حدود 127 سال حبس محکوم کرد. این افراد تعدادی صفحه در فیسبوک را مدیریت می‌کردند که از تیر ماه سال 92 خورشیدی با پیگرد قرارگاه سارالله، یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران روبرو شدند و پس از آن با حکم دادستانی دستگیر و بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، متهمان این پرونده اتهامات مختلفی دارند، اما اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده هر 8 نفر آنها مشترک است. پرونده متهمان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس در دادسرای اوین بررسی شده و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، این پرونده بهمن ماه سال گذشته برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد. متهمان این پرونده از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند. نخست نشست رسیدگی به اتهامات متهمان 25 فروردین برگزار و بعد از چند جلسه رسیدگی حکم دادگاه 9 اردیبهشت ماه صادر شد. دو متهم این پرونده به ترتیب به 18 سال و 19 سال حبس، پرداخت 1,300,000 تومان جزای نقدی و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز به 8، 11، 14، 16، 20 و 21 سال حبس محکوم شدند. پرونده متهمان به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده، اما هنوز شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است. جزئیات بیشتری درباره این 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک در خبرگزاری ایرنا منتشر نشده است. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در حالی در ایران فیلتر هستند که برخی مقام‌های سیاسی و رسمی جمهوری اسلامی همچون حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی از وزرا همچون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لزوم باز تعریف قانون فیلترینگ و رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی گفتند. این در حالی است که برخی نهادها از جمله قوه قضاییه و قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از لزوم برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی دفاع می‌کنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در حالی که ساعت 8:26 است، باید به اطلاعتون برسونم که دقیقاً یک ساعته که پیامکی از جانب شما دریافت نکردیم. شاید یک اشکال ارتباطاتی پیش اومده، ولی به هر حال اونهایی که در انتظار خواندن اس ام اس ها بودن باید بدونن که دریافت نکردیم، اس ام اس نرسیده. ادامه گزارش ها. 22 تیر ماه برابر بود با 25 مین سال روز کشته شدن عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش در شهر وین. تروری که به گفته خانواده عبدالرحمن قاسملو، دستگاه قضایی اتریش تاکنون مانع از بازگشایی پرونده آن شده. شهرام میریان.
در 22 تیر ماه سال 68 خورشیدی، عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش با نامهای عبدالله قادری آذر، نماینده این حزب در خارج، و فاضل رسول، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر وین، در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با فرستادگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران در خانه‌ای در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. این دیدار به درخواست دولت وقت به ریاست هاشمی رفسنجانی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران صورت گرفت. عوامل این سه قتل، یعنی همان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، پس از انجام مأموریت گفته می شود خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده و سپس با موافقت مقامهای اتریشی از این کشور خارج شدند. با اینکه پرونده قضایی این سه ترور سیاسی همچنان باز است، ولی با این حال دولت‌های گوناگون اتریش طی این 25 سال مانع پیگیری این پرونده شدند. مصطفی هجری، دبیر کل کنونی حزب دموکرات کردستان ایران که در حال حاضر در کردستان عراق به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از این موانع قضایی بیشتر گفته.
پرونده ترور دکتر قاسملو یارانش تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه تبدیل شده به یک پرونده سیاسی. عوامل و موانع زیادی در سر راه باز شدن این پرونده و رسیدگی کردن از نظر قضایی هست، که این عوامل سر جای خودشون هست. مسئله دولت اتریش هست، که همون موقع هم که ترور دکتر قاسملو یارانش روی داد، از نظر سیاسی کمک کرد به تروریست ها، اونها را به ایران فرستاد. بعد از اون هم برای ادامه کار اصولا می بایستی دادگاه های اتریش این کار را دنبال میکردن. ما هم خانم ایشون پرونده را خیلی تعقیب کردن، متاسفانه امکان ادامه و باز شدن پرونده اون موقع وجود نداشت. اینه که فکر میکنم در موقعیت سیاسی امروز، بخصوص الان که کشورهای اروپایی و از جمله اونها اتریش هم نوعی امیدوارند برای اینکه بتونن مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف سازند، دنبال این ترور دکتر قاسملو یارانش نمیرند.
آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود ایجاد موانع از سوی دستگاه قضایی اتریش نسبت به بازگشایی پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو و دو تن از یارانش خوشبین است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اسمس همین لحظه به دستمون رسید، یا پیامک. شنونده نوشته نماینده های مجلس وقتی دولت بنزین و آب و برق را قیمتشون رو 10 برابر می کند، شماها خواب بودید، باید خودرو هم 3 برابر شود. این نظر این شنونده است. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باش.